نیم شب در ایران، جمعه 10 فوریه 2012 میلادی، 21 بهمن ماه 1390 هجری خورشیدی. سلام و نیم شب خوش. نیم شب خوش ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله نیم شب رادیو فردا. در آغاز رضا جمالی با تازه ترین خبرها.
ممنون، شب بخیر شنوندگان محترم. بنابر گزارش ها لیبی به دیپلمات های سوری 72 ساعت فرصت داده است تا آن کشور را ترک کنند. شورای انتقالی ملی لیبی در ماه اکتبر سال 2011، یعنی حدود 4 ماه پیش، شورای ملی سوریه را متشکل از مخالفان حکومت بشار اسد به رسمیت شناخت. گزارش ها از لیبی حاکی است که سوریه های ساکن آن کشور از آغاز اعتراضات در سوریه چندین بار دست به تظاهرات زدند و در هفته گذشته در مقابل سفارتخانه های روسیه و چین در طرابلس نیز اعتراض خود را به رأی وتوی آنها در شورای امنیت ابراز کردند. در خبر دیگر، سخنگوی حزب اخوان المسلمین مصر که همکنون اکثریت را در پارلمان نوپای این کشور در اختیار دارد، خواستار برکناری دولت نظامی این کشور پس از کشته شدن 74 نفر در یک استادیوم فوتبال در شهر پورت سعید شد. در حادثه ورزشگاه پورت سعید، زمانی که تیم المصری میزبان بازی 3-1 از تیم الاهلی پیش افتاد، هواداران به خروش افتادند و پس از تمام شدن بازی به زمین هجوم بردند. اخوان المسلمین هواداران حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر را متهم کردند که عامل اصلی خشونت در این بازی فوتبال بودند. دادگاهی در بریتانیا 9 مرد اسلامگرا را که در صدد بمب‌گذاری در محل بورس لندن بودند به تحمل زندان محکوم کرد. این 9 مرد که همگی تابعیت بریتانیا را دارند، اهل پاکستان و بنگلادش هستند و بنابر گزارش ها پیرو یکی از رهبران کشته شده القاعده انور العالقی بودند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به شدت از بمباران‌های هوایی نیروهای ناتو انتقاد کرد و گفت که در بمباران اخیر این نیروها 8 کودک در شرق افغانستان کشته شدند. در بیانیه دفتر ریاست جمهوری افغانستان در این باره آمده است که تحقیقاتی همه جانبه درباره این بمباران که روز چهارشنبه 19 بهمن انجام شده خواهد شد. یک سخنگوی نیروهای ناتو ضمن تایید این رخداد گفته است که این حادثه بررسی خواهد شد. میزان تلفات غیر نظامیان بر اثر بمباران‌های هوایی نیروهای بین‌المللی یکی از مهمترین نقاط اختلاف دولت افغانستان با این نیروهاست. عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر روز پنجشنبه اعلام کرد که روز 21 اردیبهشت 1391 برابر با 10 ماه مه در این کشور انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد. رئیس جمهوری الجزایر در یک سخنرانی رادیو تلویزیونی گفت که این انتخابات برای آغاز اقدامات تازه در راستای اصلاحات سیاسی در الجزایر برگزار می شود. هند اعلام کرده است که گروهی بزرگ به زودی به ایران خواهند رفت تا به بررسی فرصت‌های همکاری‌های بازرگانی میان دو کشور بپردازند. خبرگزاری فرانسه به نقل از وزیر بازرگانی هند گزارش داد که این هیئت بزرگ به بررسی فرصت‌ها خصوصاً پس از اعمال تحریم‌های تازه علیه تهران می‌پردازد. ایران دومین تامین کننده نفت هند پس از عربستان سعودی است. هند گفته است تنها از تحریم‌های اعمال شده توسط سازمان ملل حمایت می‌کند و تحریم‌های یک جانبه آمریکا یا اتحادیه اروپا خللی در روابط اقتصادی دهلی نو با تهران ایجاد نخواهد کرد. بنابر گزارش‌ها صدها کیلومتر از رودخانه دانوب دچار یخ‌زدگی شدید شده و آمد و شد بسیاری از کشتی‌ها در پرتردد‌ترین رودخانه اروپا مختل شده است. روز پنجشنبه رودخانه دانوب که از 9 کشور می‌گذرد و پس از ولگا طولانی‌ترین رودخانه اروپا است، از اتریش تا دریای سیاه در بسیاری از مناطق یخ زده است.
رضا جمالی، تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم و در دیگر صفحات نخستین مجله از آخرین روز هفته. آمریکا میکوشد تا هند را به کاهش داد و ستدهایش با جمهوری اسلامی ترغیب کند، در حالی که محدودیت‌های مالی سران تهران را ناگزیر از معاوضه نفت و طلا با کالاهای مورد نیاز در ایران کرده است. نفت ببر، طلا ببر، گندم و ذرت هم بده. از روزگار دشوار اقتصادی در ایران یاد می‌کنیم. و از تازه ها در مسابقه تصاحب کرسی مجلس شورای اسلامی. .com با فهیمه خضر حیدری. همه اینها و بیشتر در مجله نیم شب رادیو فردا در شب برفی پراگ. در این برف آن لبان او ببوسیم که دل را تازه دارد برف و شکر. در پی سفر این هفته وزیر خارجه هند به واشنگتن، دولت آمریکا اعلام کرده است که دهلی نو را به تجدید نظر در واردات نفت از ایران ترغیب کرده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه دیروز اعلام کرد که با کشورهای گوناگون از جمله با دولت هند گرم رایزنی برای جایگزینی نفت خام ایران است. با این حال خبرگزاری فرانسه از دهلی نو گزارش داده است که در پایان ماه جاری میلادی یک هیئت بزرگ بازرگانی هند راهی ایران خواهد شد تا ارزیابی تازه‌ای درباره فرصت‌های تجاری فراهم آورد. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
گزارش خبرگزاری فرانسه از دهلی نو می‌گوید که سفر هیئت بازرگانی و صنعتی هند به ایران که احتمالاً در هفته دوم اسفند ماه صورت خواهد گرفت، برای بررسی فرصت‌های تجاری سودآوری است که از تحریم‌های گسترده آمریکا و متحدانش علیه ایران به وجود آمده است. راول کولار، وزیر بازرگانی هند، به خبرگزاری فرانسه گفته است که هیئت اعزامی به ایران شامل نمایندگان بخش‌های بازرگانی و صنعتی خواهد شد و هدف آن ترویج کالاهای صادراتی هند به ایران است. جمهوری اسلامی ایران پس از عربستان سعودی دومین فروشنده بزرگ نفت به هندوستان است و 12% نفت مورد نیاز این کشور را تامین می کند. هند که مانند چین نیازش به نفت وارداتی روزافزون است، گفته است که تنها تحریم‌های شورای امنیت را محترم خواهد شمرد، ولی در واشنگتن گفته شد که ایالات متحده برای منصرف کردن دولت ایران از پیگیری سیاست تسلیحات اتمی، لزوم افزایش فشار و از جمله جایگزین کردن نفت ایران را به مقام‌های هندی یادآور شده است. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در این زمینه به خبرنگاران گفت ایالات متحده با کشورهای گوناگونی که هند را هم شامل می شود و با ایران روابط نفتی محکمی دارند در حال گفتگوست تا آنها از وابستگی خود به نفت ایران بکاهند. به گفت در زمینه فشاری که همه ما به ایران وارد می کنیم باید درک کرد که چنین اقدامی جهت تشویق حکومت ایران جهت اجابت به درخواست‌های جامعه جهانی در مورد برنامه اتمیش صورت می گیرد. سخنگوی وزارت خارجه در مورد فشارهای ناشی از تحریم‌ها بر مردم ایران هم گفت که در واقع هدف آمریکا پایان دادن به انزوای ایران است. خانم نولند با این حال اضافه کرد که متاسفانه دولت ایران به تعهدات بین المللیش در زمینه فعالیت‌های اتمی وفا نکرده و از این رو موجب تشدید فشارها شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در مورد تحریم‌ها این نکته را نیز تصریح کرد که در قوانین تحریم مواد روشنی وجود دارد که کالاهای خوراکی، پزشکی و دارو را مستثنا کرده، چرا که آمریکا بر آن است حتی المقدور مردم ایران تحت فشار قرار نگیرند، بلکه هدف دولت ایران است تا به جای هزینه کردن در برنامه تسلیحات اتمی برای رفع نیازهای ایرانیان هزینه کند. خبرگزاری فرانسه در گزارش خود از دهلی نو می نویسد که دولت هند پیشنهاد کرده در قبال واردات نفت به ایران گندم تحویل دهد، محصولی که جمهوری اسلامی پیش از این از خودکفایی تولید آن سخن می گفت. خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های هندی همچنین اضافه کرده که برای داد و ستد با ایران اکنون فرصت‌های عالی در این کشور به وجود آمده. این خبرگزاری در پایان از قول یک مقام هندی هم که نخواسته نامش فاش شود نوشته است که ما چرا باید از این فرصت طلایی استفاده نکنیم. میزان داد و ستد بین ایران و هند سالانه به 13.6 میلیارد دلار بالغ می‌شود.
نادر صدیقی در واشنگتن. ساعت 9 دقیقه پس از نیم شب در ایران، جمعه 15:39 در واشنگتن، همچنان پنج شنبه. تشدید تحریم و مجازات هایی که کشورهای غربی بر جمهوری اسلامی اعمال کرده اند داد و ستد دریایی ایران را دچار مشکلاتی جدی کرده است و شماری از شرکت های بین المللی تجاری و کشتیرانی روابط خود را حتی با ایران قطع کردند. ادامه وضع موجود و تصویب تحریم‌های دیگری برای تهران که نمایندگان کنگره آمریکا پیشنهاد دادند، ایران را با چالش‌های بزرگتری برای ترابری نفت صادراتیش دست و گریبان خواهد کرد. بیشتر بشنویم از حسین آریان.
بیشتر واردات ایران از جمله مواد غذایی و کالاهای مصرفی از طریق دریا و به وسیله کشتی‌های کانتینربر و فلبر انجام می‌گیرد و نفتکش‌ها نفت صادراتی ایران را به بازارهای بین‌المللی حمل می‌کنند. اما تحریم‌های مالی اعمال شده از سوی آمریکا که در ماه‌های اخیر شدت گرفته، توانایی جمهوری اسلامی را برای پرداخت کالاهای وارداتی و دریافت پول برای نفت صادراتی با مشکلات جدی روبرو کرده است. خبرگزاری رویترز از قول یک کارشناس امنیتی می نویسد حلقه محاصره ایران تنگ تر شده و فشار بر شرکت‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی افزایش یافته است و اکنون بیشتر کشورها کالاهایی را که قرار است به وسیله این شرکت ایرانی حمل شود بازرسی می کنند و نقش بانک مرکزی ایران در داد و ستدهای تجاری بسیار کمرنگ شده است. این خبرگزاری با اشاره به تحریم نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا و تأثیرات آن بر شرکت‌های کشتیرانی از قول یک مقام شرکت ترابری دریایی میرسک دانمارک نوشته است، به علت تحریم اتحادیه اروپا شرکت میرسک قرارداد خود را با ایران برای حمل نفت به تعویق انداخته است. خبرگزاری رویترز از قول مدیر اینترتنکو یا انجمن بین المللی صاحبان کشتی های مستقل که 260 عضو دارد و 2900 نفتکش را در بر می گیرد نوشته است، با توجه به شمار رو به افزایش شرکت های تحریم شده و مسدود شدن دارایی های آنها، اینترتنکو به اعضای خود توصیه کرده است که در صورت تمایل به حمل نفت از ایران محتاطانه عمل کنند. سال گذشته آمریکا شرکت ترابری دریایی تاید ووتر میدل ایست را که مسئولیت اداره 7 پایانه در بنادر ایران از جمله بندر عباس را به عهده داشت، به خاطر ارتباط با سپاه پاسداران در لیست سیاه خود قرار داد و ماه گذشته اتحادیه اروپا نیز همین شرکت را تحریم کرد و این کار فعالیت بندر رجایی در بندر عباس را مشکل کرده است، بندری که 90% کانتینرهای ایران از آن عبور می کنند. به موازات این شرکت هاپاک لوید، یک شرکت کانتینربر آلمانی انگلیسی، نیز روابط خود را با ایران قطع کرده است. در پایان خبرگزاری رویترز می گوید تحریم های جدیدی از سوی کنگره آمریکا پیشنهاد شده که در صورت تصویب شرکت ملی نفتکش ایران نیز در لیست تحریم ها قرار خواهد گرفت و ایران با چالش بزرگتری برای صدور نفت خود مواجه خواهد شد.
دشواری های جمهوری اسلامی در پهنه حمل و نقل نفت ایران، حسین آریان گزارش میداد. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز از قول شماری از فروشندگان بین المللی گندم میگوید سران جمهوری اسلامی حاضر شده اند گندم را با نفت یا طلا معاوضه کنند. در همین حال یکی از بزرگترین صادرکنندگان گندم در جهان که تصادفاً شرکتی آمریکایی است میگوید با وجود تحریم‌های مالی و پولی تهران همچنان به صادرات گندم به ایران ادامه می‌دهد. علیرضا کرمانی.
غول آمریکایی صادرکننده گندم میگوید هنوز به صادرات خود به ایران ادامه می‌دهیم. با اینکه تحریم بانک مرکزی ایران از سوی دولت آمریکا و اتحادیه اروپا پرداخت پول به فروشندگان خارجی را با مشکل روبرو کرده و در همین یکی دو هفته اخیر برخی کشتی‌های کوچک و بزرگ حمل غلات از کشورهای دیگر نتوانستند بارهایشان را در بنادر ایران تخلیه کنند، قائم مقام رئیس هیئت مدیره شرکت آمریکایی کارگیل به خبرگزاری رویترز گفته فروش و حمل گندم به ایران با روش‌های امکان پذیر است. احمد علوی استاد اقتصاد در دانشگاه‌های سوئد هم با مقام‌های شرکت کارگیل هم عقیده است، اما می‌گوید این روش‌ها برای ایران گران تمام می‌شود.
این چیز جدیدی نیست و چیز عجیب غریبی هم نیست. معمولا این گونه معاملات مثلا روش تئاتری و مبادله کالا با کالا یا از مسیرهای غیر معمول مثل ارسال کالا به یک کشور دیگه از اون کشور به ایران امر ممکن است. اما خب طبیعی است که استفاده از تئاتر یا استفاده از مقاصد بجز مقاصد مستقیم، خب قیمت تمام شده کالا رو در بنادر ایران گران‌تر میکنه.
مقام بلند پایه در شرکت آمریکایی کارگیل به خبرگزاری رویترز میگوید روش‌هایی وجود دارد که شما بتوانید بانک‌هایی را پیدا کنید تا برایتان پول را دست به دست کنند و کار پرداخت را انجام دهند، آن هم نه به دلار بلکه مثلا به ین ژاپن یا یورو، واحد پول اتحادیه اروپا. به گفته این مقام برجسته، در یکی از بزرگترین شرکت‌های صادرکننده گندم و غلات در جهان، شرکت کارگیل به تجارت خود با ایران ادامه می‌دهد، اما در عین حال مواظب هم هست که قوانین ایالات متحده درباره تحریم‌های مالی و پولی علیه ایران را نقض نکند. ادامه تجارت غول آمریکایی با ایران در حالی است که اعمال تحریم‌های مالی و پولی علیه ایران حسابی دست و پای شرکت‌های اوکراینی، هندی و چینی را بسته. احمد علوی در این باره می‌گوید
کشورهای بخش توسعه نیافته جان مثل هند یا چین قاعدتا اونا دارای امکانات پیشرفته‌ای مثل یک غول صادرکننده غلات نیستن. با توجه به اینکه امریکا یکی از صادرکنندگان قدیمی غله به ایران بوده و با توجه به اینکه این شرکت شرکت بزرگیه و امکانات توزیع و ترانسپورت بسیار زیادی داره، بنابراین طبیعی به نظر می‌رسه که شرکت‌های کشورهای دیگه توان رقابت یا توان به دست آوردن امکانهایی مانند این شرکت رو نداشته باشند.
ادامه واردات گندم آمریکایی به ایران در حالی است که مقام‌های گمرک ایران معمولاً از آمریکا به عنوان یکی از بزرگترین تأمین کنندگان گندم ایران نام نمی‌برند. اما از این گذشته پرسشی که این روزها خیلی ها را درگیر خود کرده این که آیا تحریم‌های تازه باعث خواهد شد تا مواد غذایی هم در ایران نایاب شود؟ این را از احمد علوی می‌پرسیم.
ایران الان مواد غذایی یا سایر کالاها را از مرزهای عراق یا مرز آذربایجان یا مرزهای دیگه وارد میکنه و مکانیزم قیمت باعث میشه که در صورت کمیابی یا نایابی اونها قیمتها چنان بالا بره که قاچاق اونها از طریق مرزها اقتصادی به نظر بیاد و این امر هم با توجه به اقداماتی که تجار ایرانی در این سالهای اخیر برای دور زدن قوانین یاد گرفتن و انجام دادن امکان پذیره.
ایران سالانه 4.5 میلیون تن گندم را برای تبدیل شدن به نان و 3.5 میلیون تن ذرت را به عنوان غذای دام و طیور از خارج وارد می کند. به گزارش رویترز، مقام‌های ایرانی به تازگی و برای جلوگیری از بالا گرفتن بحران مواد غذایی به برخی از فروشندگان گندم پیشنهاد کرده اند که حاضرند بهای گندم خریداری را با نفت یا طلا بپردازند.
علیرضا کربانی: نفت مرا ببر ببر، طلای من ببر ببر، گندم و ذرتم بده. راه تازه‌ای برای ادامه تجارت در ایران. در ادامه مجله نیم شب، مسئولان بلندپایه آمریکایی میگویند ترور دانشمندان هسته‌ای ایران کار سازمان مجاهدین خلق با پشتیبانی موساد است. این و گزارش‌های بیشتر.
ایران باید دموکراتیک آن اداره بشه.
من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم.
تاریخی برای سرنوشته یک کشور. 22 بهمن ماه در آستانه سالگرد انقلاب، ساعت ششم میزبان کسی است که نام خانوادهش بیش از هر کس با این تاریخ گره خورده. جمعه 6 عصر تهران، رضا پهلوی، فرزند ارشد آخرین شاه ایران، به مدت 1 ساعت به صورت زنده و مستقیم به پرسش‌های ما و شما پاسخ خواهد گفت. برای شرکت در برنامه یا طرح پرسش ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
شبکه NBC نیوز آمریکا از قول مسئولان بلند پایه آمریکایی گزارش داده است که ترور دانشمندان هسته‌ای ایران کار سازمان مجاهدین خلق ایران با پشتیبانی موساد، سازمان اطلاعات و امنیت خارجی اسرائیل است. گلناز اسفندیاری اطلاعات بیشتری در همین زمینه برای ما دارد.
حملات مرگبار علیه دانشمندان هسته ایران توسط سازمان مجاهدین خلق با حمایت مالی، آموزشی و تحصیلاتی سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل انجام می‌شود. این را شبکه NBC نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده است، گزارش داده است. در این ترورها که از 2 سال پیش آغاز شده تاکنون 4 تن از دانشمندان فعال در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کشته شدند. فریدون عباسی، رئیس کنونی سازمان انرژی اتمی ایران، حدود 1 سال پیش در یکی از این ترورها زخمی شد. مقامات آمریکایی به NBC نیوز گفتند که دولت باراک اوباما از این عملیات ترور مطلع است اما نقشی در آن ندارد. به دنبال ترور دانشمند هسته ایران مصطفی احمدی روشن، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا گفت که آمریکا دست داشتن در هر گونه عملیات خشونتبار در داخل ایران را رد می کند. مقامات ایرانی سازمان سیا و مجاهدین خلق را به دست داشتن در این ترورها متهم کردند. سازمان مجاهدین خلق این اتهامات را رد کرده و حاکمان ایرانی را متهم به دروغگویی کرده است. سازمان مجاهدین خلق از سوی ایران و آمریکا یک گروه تروریستی تلقی می شود. محمد جواد لاریجانی از مشاوران رهبر جمهوری اسلامی به شبکه NBC نیوز آمریکا گفته است که رابطه نزدیکی بین سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد و سازمان مجاهدین خلق وجود دارد. آقای لاریجانی گفته است روابط میان مجاهدین خلق و موساد نزدیک و پیچیده است. اسرائیل به مجاهدین خلق پول می‌دهد و برخی از اعضای مجاهدین خلق اطلاعاتی را در اختیار اسرائیل قرار می‌دهند. وی همچنین مدعی شده است که موساد اعضای سازمان مجاهدین خلق را در اسرائیل در نحوه استفاده از موتورسیکلت و بمب‌های کوچک آموزش می‌دهد. در حملات به دستاندرکاران در فعالیت‌های هسته‌ای ایران، اکثرا مردان ناشناس موتورسوار با بمب‌های کوچک دستی عملیات ترور را به اجرا درآوردند. 2 مقام ارشد آمریکایی که نام آنها فاش نشده است، نقش سازمان مجاهدین خلق در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران را تایید کردند. یکی از این 2 به شبکه NBC نیوز گفته است: آغاز نقل قول. تمام حدسیات شما درست است. پایان نقل قول. یک مقام 3 رابطه بین سازمان مجاهدین خلق و موساد را رد و یا تایید نکرده است و تنها به NBC نیوز گفته است: آغاز نقل قول. هنوز به طور واضح تایید نشده است. پایان نقل قول. تمام مقامات آمریکایی که با شبکه NBC نیوز صحبت کردند، دخالت آمریکا در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران را رد کردند. رونن برگمن، روزنامه‌نگار و نویسنده اسرائیلی که در حال نوشتن کتابی با نام موساد و هنر ترور است، به NBC نیوز گفته است که ترورهای دستاندرکاران برنامه هسته‌ای ایران چند هدف را دنبال می‌کند که مهمترین آن حذف دانشمندان هسته‌ای و دانش آنهاست. ترساندن دانشمندانی که در برنامه هسته‌ای ایران کار می‌کنند تا دنبال کار کم خطرتری بروند از دیگر اهداف این ترورهاست. گزارش NBC نیوز در حالی منتشر می شود که وزارت خارجه آمریکا همچنان در حال بررسی نگه داشتن و یا برداشتن سازمان مجاهدین خلق از لیست سازمان‌های تروریستی است.
گلناز اسفندیاری گزارش می داد. دانشمندان هسته‌ای ایران را سازمان مجاهدین خلق با پشتیبانی موساد، سازمان اطلاعات و امنیت خارجی اسرائیل ترور می کند. شماری از مسئولان بلندپایه آمریکایی گفتند، اما اسرائیل و سازمان مجاهدین خلق هنوز واکنشی به این گفته‌ها نشان ندادند. اما از کنش‌ها و واکنش‌ها در عرصه رقابت‌های انتخاباتی در ایران آگاهیم. مسابقه بر سر تصاحب کرسی‌های مجلس شورای اسلامی. حسن جعفری از رادیو فردا.
تا مجلس 9 روز شماره انتخابات.
روز پنجشنبه در حالی که تا انتخابات مجلس نهم فقط 22 روز باقی مانده بود، کش و قوس جناح‌های سیاسی در ایران بر سر تبلیغات زود هنگام انتخاباتی سایه افکند و البته پیشبینی ترکیب مجلس آینده به مناظرات همراه یافت. نگاهی بیاندازیم به آخرین خبرهای انتخاباتی در چند سرفصل مختلف.
نهادها.
حسن علی نوری جانشین رئیس ستاد انتخابات کشور به خبرگزاری فارس گفته دستورالعملی برای تبلیغات قانونی تهیه و به حوزه‌های انتخابیه فرستاده شده است. به گفته آقای نوری پس از قطعی شدن لیست نهایی داوطلبان تایید صلاحیت شده برای آنها هم آموزش‌هایی فرستاده خواهد شد. دوره 7 روزه تبلیغات انتخاباتی از 4 تا 10 اسفند است. ایرنا میگوید 2 مدیر دولتی در یکی از استانهای غربی کشور به خاطر آنچه همراهی با نامزدهای انتخاباتی خوانده شده توبیخ شدند. ایرنا جزئیات بیشتری از این خبر ارائه نکرده و فقط گفته است این 3 برخورد مجریان انتخابات با متخلفان است. شماری از گروه‌های سیاسی در ایران بارها از سوء استفاده احتمالی دولت محمود احمدی نژاد برای تبلیغات انتخاباتی ابراز نگرانی کردند.
رقبا.
اینکه کدام یک از جناح‌های اصولگرا در مجلس آینده بیشترین کرسی را در اختیار خواهد داشت به بحث این روزهای این جریان سیاسی تبدیل شده. محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی و از چهره‌های جبهه متحد اصولگرایان در گفتگو با فارس پیشبینی کرده است اکثریت قاطع مجلس نهم در دست اصولگرایان خواهد بود. آقای حبیبی همچنین گفته است با اینکه جریان انحرافی گفته است به دنبال کسب 2/3 کرسی‌های مجلس است، اما احتمال ورود آنها به مجلس نهم بسیار ضعیف است. جریان انحرافی در ادبیات مسئولان جمهوری اسلامی به اطرافیان محمود احمدی نژاد اطلاق می شود. پیشبینی ترکیب مجلس آینده فقط به نامزدها و تشکلها منحصر نمانده و به میزگردها و مناظره ها هم رسیده است. در مناظره‌ای که روز پنجشنبه بین صادق زیباکلام استاد دانشگاه تهران و عباس سلیمی نمین رئیس مرکز تدوین تاریخ معاصر ایران صورت گرفت، دیدگاه‌های مختلف دو طرف درباره انتخابات پیش رو ارائه شد. چند سرخط از این مناظره. صادق زیباکلام: جریان وابسته به احمدی نژاد و مشایی بیشترین کرسی را در مجلس آینده خواهند داشت. احزابی که با نام اصلاح طلب در انتخابات شرکت کرده اند اصلاح طلب نیستند و در واقع غیر اصولگرا هستند. مجلس نهم قطعاً با مجلس هشتم تفاوتی نخواهد داشت. و عباس سلیمی نمین: دو دستگی اصولگرایان باعث تأسف است و جبهه پایداری سر ناسازگاری گذاشته است. مشاوران احمدی نژاد با 2 لایه آشکار و پنهان وارد عرصه انتخابات شدند.
گوناگون.
منوچهر متکی از چهره‌های جبهه متحد اصولگرایان در گنبد کاووس گفت رقیب ما در انتخابات 12 اسفند آمریکا و اسرائیل است. مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان گلستان هم گفته انتخابات آینده مجلس از پیچیده ترین انتخابات است و لازمش بصیرت افزایی مردم است. و سرانجام این که علیرضا زاکانی عضو جبهه متحد اصولگرایان گفته است تشکیل مجلس کارآمد گام 4 از 5 گام انقلاب است.
حسن جعفری. مجله نیم شب رادیو فردا پیش روی شماست در نخستین ساعت بامداد روز تعطیل.
دوستان، برای اینکه بتونید صدای رادیو فردا رو از طریق امواج کوتاه با کیفیت خوبی بشنوید، از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 17:30 5:30 بعد از ظهر موج کوتاه 49 متر فرکانس 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 7:30 بامداد تا ساعت 21:30 9:30 شب موج کوتاه 22 متر فرکانس 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه و از ساعت 6 بامداد تا ساعت 17:30 5:30 بعد از ظهر افزون بر فرکانس های 5860 کیلوهرتز و و 13615 کیلوهرتز موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنونده گرامی میرسونه. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه پس از آغاز روز جمعه نیم شب در ایران، رضا جمالی با تازه ترین خبرها بازگشته است.
ممنون، شب خوش شنوندگان محترم. هند اعلام کرده است که گروهی بزرگ به زودی به ایران خواهد رفت تا به بررسی فرصت‌های همکاری‌های بازرگانی بین دو کشور بپردازند. خبرگزاری فرانسه به نقل از وزیر بازرگانی هند گزارش داد که این هیئت بزرگ به بررسی فرصت‌ها خصوصاً پس از اعمال تحریم‌های تازه علیه تهران می‌پردازد. بنابر گزارش‌ها لیبی به دیپلمات‌های سوری 72 ساعت فرصت داده است تا آن کشور را ترک کنند. شورای انتقالی ملی لیبی در ماه اکتبر سال 2011 شورای ملی سوریه را متشکل از مخالفان حکومت بشار اسد به رسمیت شناخت. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان به شدت از بمباران‌های هوایی نیروهای ناتو انتقاد کرد و گفت که در بمباران‌های اخیر این نیروها 8 کودک در شرق افغانستان کشته شدند. در بیانیه دفتر ریاست جمهوری افغانستان در این باره آمده است که تحقیقاتی همه جانبه درباره این بمباران که روز چهارشنبه 19 بهمن رخ داده انجام خواهد شد. سخنگوی حزب اخوان المسلمین مصر که همکنون اکثریت را در پارلمان نوپای این کشور در اختیار دارد، خواستار برکناری دولت نظامی این کشور پس از کشته شدن 74 نفر در یک استادیوم فوتبال در پورت سعید شد. دادگاهی در بریتانیا 9 مرد اسلامگرا را که در صدد بمب‌گذاری در محل بورس لندن بودند به تحمل زندان محکوم کرد. این 9 مرد که همگی تابعیت بریتانیا را دارند اهل پاکستان و بنگلادش هستند و بنابر گزارش‌ها پیرو یکی از رهبران کشته شده القاعده انور الاولقی بودند. در خبر دیگر، عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر روز پنجشنبه اعلام کرد که روز 21 اردیبهشت 1391 در این کشور انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد. رئیس جمهوری الجزایر در یک سخنرانی رادیو و تلویزیونی گفت که این انتخابات برای آغاز اقدامات تازه در راستای اصلاحات سیاسی در الجزایر برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه گفته است که او در کارزار انتخابات پیش روی با ازدواج همجنسگرایان و اوتانازی مخالفت خواهد کرد. سرکوزی که با روزنامه فیگارو سخن می گفت به برنامه رقبای سوسیالیست خود در انتخابات مبنی بر حمایت از حق رأی خارجی ها نیز مخالفت کرد. بنابر گزارش ها صدها کیلومتر از رودخانه دانوب دچار یخزدگی شدید شده و آمد و شد بسیاری از کشتی‌ها در پر ترددترین رودخانه اروپا مختل شده است. روز پنجشنبه رودخانه دانوب که از 9 کشور اروپایی می‌گذرد و پس از ولگا طولانی‌ترین رودخانه اروپا است، در بسیاری از مناطق یخ زده بود.
رضا جمالی بود با تازه‌ترین خبرها. در این برف آن لبان او ببوسیم که دل را تازه دارد برف و شکر. در این هوای بیامان برفی پراگ به یاد می آورم که آیت الله خمینی درست یک روز پس از آن که در قم هوس برف و شیره کرد و با فرو نشاندن همین هوس در همان گیرودار پیروزی انقلاب اسلامی از قم یک راست به تهرانش بردند و در بیمارستان قلب بستریش کردند، سفری که بازگشتی به قم در پی نداشت، خاطره ای بود. و در روزی که 184 سال پیش سیمون بولیوار قهرمان استقلال در آمریکای جنوبی به فرمان روایی کولومبیا رسید، در روزی که 249 سال پیش فرانسه، کانادا و هندوستان را به انگلستان واگذار کرد، در روز تولد بوریس پاسترناک شاعر و نویسنده نامدار روس، دکتر ژیواگو را که یادتان هست. بوریس پاسترناکی که در 70 سالگی درست 52 سال پیش درگذشت و در روزی که گربه سرگردان مختل کننده مسابقه سرخپوشان لیورپول با لندنی های تاتنهام هاتسپر به جذابترین چهره جهان بیکران اینترنت بدل شده است، فهیمه خضری با .com میزبان شما در همین جهان مجازی است. و دور از این جهان مجازی اجازه بفرمایید خود را مجاز به خداحافظی بکنم. با آرزوی روز تعطیلی خوش برای شما. روزی که اسماعیل هنیه در تهران است، رهبر حماس. علیرضا طاهری، رادیو فردا.
از جهان مجازی چه خبر؟
سلام، من فهیمه خضری‌دری هستم و این یک شماره دیگه از مجله هفتگی دات کام هست. خوش اومدید به دات کام این هفته. میریم با هم سری میزنیم ببینیم که در این دات کام چه خبر هست. براتون یک بار دیگه از موضوع مهم امنیت سایبری خواهیم گفت. در هفته گذشته بعضی از روزنامه‌نگاران و کاربران اینترنت گزارش دادن که ایمیل اونها هک شده. چرا این اتفاق میفته؟ با هم به این موضوع میپردازیم. آیا شما هم یه معتادین؟ معتاد به شبکه‌های اجتماعی؟ معتاد به فیسبوک یا توییتر؟ خب اینم موضوعی که امروز کمی دربارش حرف میزنیم. در کنار همه اینها خبرها و تازه‌های جهان مجازی رو هم با هم مرور می‌کنیم و اونچه که در شبکه‌های اجتماعی در هفته گذشته گذشته. پس اجازه بدید که این دات کام رو هم مثل همیشه با خبرها شروع کنیم، بعد بریم به سراغ بخش‌های بعدی دات کام، خبرهای این هفته با همکارم نیوشا بغراتی.
موقعی که می‌خواید یه تلفن همراه هوشمند بخرید، شاید دوست داشته باشید که بدونید اندازه واقعی تلفن مورد نظرتون چقدره. وبسایت فون سایز به خوبی این کار رو واسه‌تون انجام میده. توی این وبسایت فهرستی از تلفن‌های هوشمند مختلف توی بازار وجود داره که با انتخاب هر کدومشون میتونین اونا رو توی اندازه واقعیشون ببینید و با هم مقایسه‌شون کنید. اینطوری حس واقعی‌تری رو موقع خرید یه گوشی تلفن تجربه می‌کنین. پس یادتون نره اگر می‌خواید تلفن همراه بخرید، قبلش یه سری بزنید به phonesize.com. همش هم فقط استفاده از کامپیوتر و لپتاپ نیست. بخشی از ماجرا همینه که چطور سالم و سرحال از تکنولوژی استفاده کنین. اگر شما هم از کاربرانی هستین که روزی 6-7 ساعت پشت میز کامپیوتر میشینن یا لپتاپ روی زانوهاشونه، باید بدونین که این روند خیلی راحت میتونه به سلامتیتون آسیب برسونه. ریسک بیماری‌های قلبی توی شمایی که مدام پشت میز میشینین تا 64% بیشتر از بقیه است. اما با اقسام درد و بیماری‌های دیگه هم ممکنه سراغتون بیاد، فقط به خاطر اینکه بخش قابل توجهی از روزتون رو نشستین پای کامپیوتر. حالا اگه نمی‌خواید به این عوارض دوچار بشین و در ضمن می‌خواید که به کار کردن با کامپیوتراتون هم ادامه بدین، بد نیست که یه سری راهکارهای ساده رو رعایت کنین. مثلا اینکه ساعت یک بار از پشت میز کامپیوتر بلند شین. اگر واقعا هر روز ساعت طولانی پشت میز کامپیوتر میشینین، حواستون جمع باشه که هر روز یک کار دیگر رو هم انجام بدین. دست کم نیم ساعت ورزش و حرکات کششی بدن. کمی پیاده روی یا حتی راه رفتن تو اتاق کارتون هم خیلی مفیده. میتونید یکی از این اپلیکیشن های قدم شمار رو هم روی تلفن هوشمندتون دانلود کنید. البته ممکنه توی گیرودار کار یادتون بره که با خودتون قرار گذاشتین هر یه ساعت یه بار از جا بلند شین. برای همین میتونین توی موبایل یا کامپیوترتون یه آلارم مخصوص هم تنظیم کنین که هر یه ساعت یه بار زنگ بزنه و یادتون بندازه که الان وقت یکم راه رفتنه. شاید اسم دراپ باکس برای شما آشنا باشه. اگر هم نیست یا ازش استفاده نمی کنین، بد نیست بدونین که چقدر استفاده از دراپ باکس میتونه کارها رو براتون آسون تر کنه. دراپ باکس در واقع یک جور ارائه کننده خدمات میزبانی پرونده است. دراپ باکس به شما این امکان رو میده که بتونید اطلاعات یا فایل های مختلف رو از متن گرفته تا فیلم و عکس روی چند تا کامپیوتر به صورت همزمان به اشتراک بگذارید. به این ترتیب که شما اول توی وبسایت دراپ باکس ثبت نام می‌کنید و بعد می‌تونید فضای رایگانی رو با حجم 2 گیگابایت در اختیار داشته باشید. دراپ باکس رو که گرفتید، حالا روی هر فولدری که کلیک راست کنید، می‌تونید با انتخاب گزینه سند تو بفرستینش داخل دراپ باکستون. دراپ باکس به عنوان یه برنامه ذخیره‌سازی آنلاین به شما کمک می‌کنه که از حمل و نقل و رد و بدل کردن انواع فلش‌ها یا هاردهای اکسترنال خلاص بشین و با استفاده از روش به اصطلاح ذخیره‌سازی ابری دراپ باکس فایل‌های مختلف رو هم منتقل کنید و هم خیلی راحت و امن ذخیره کنید. دراپ باکس نه تنها با سیستم عامل های مختلف سازگاری داره، بلکه با همه موبایل های هوشمند، تبلت ها و بقیه تجهیزات و پلتفرم های متصل با اینترنت هم سازگاره. دراپ باکس برای آیفون، آیپد، بلک بری و موبایل های اندروید اپلیکیشن های مخصوصی طراحی کرده و همه این اپلیکیشن ها رایگان در دسترس کاربران هستند. پس اگه شما هم دیگه از جا گذاشتن مدام فلش درایوتون یا گم کردنش خسته شدید، بد نیست دراپ باکس رو امتحان کنید. مثل میلیون ها کاربری که الان دیگه از طرفداران جدی دراپ باکس هستند. اینترنت هر روز امکانات تازه‌ای رو در اختیار شهروندان جهان قرار میده. از جمله این امکان که نگارش تاریخ به پدیده‌ای متنوع‌تر و مردمی‌تر تبدیل بشه. با امکان تازه‌ای که اینترنت در اختیار شهروندان اروپایی گذاشته، این امید تولید شده که از این به بعد تاریخ تنها مجموعه‌ای از روایت‌های راویان مسلط در هر جامعه نباشه، بلکه برایند دیدگاه همه مردم معمولی توی هر دوره‌ای باشه. پایگاه اینترنتی یوروپینا به اروپایی ها این امکان رو میده که توی نوشتن تاریخ معاصر این قاره مشارکت کنند. خیلی از شهروندان هم از این طرح استقبال کردند. خیلی از اونا دفترچه های یادداشت روزانه پدران و پدر بزرگ هاشون رو از گنجه ها بیرون آوردند و خاطرات اونها رو از دوران جنگ های جهانی برای ثبت در حافظه جمعی جهان به اشتراک گذاشتند. فقط متن هم نیست، کارت ها و عکس هایی که مردم برای هم میفرستادند، به خصوص در دوران جنگ، یا حتی لوازم شخصی سرباز هم هست که همه بخش هایی از تاریخن. حالا ممکنه مورخان و کسایی که برای تخصص گرایی ارزش بیشتری قائل هستند زیاد هم با این طرح موافق نباشن، اما به هر حال این کاری که یوروپینا انجام میده ممکنه به عمومی تر شدن تاریخ کمک کنه و همینطور آرشیو آنلاینی رو فراهم کنه که همیشه در دسترسه. اگر برای شما هم جالبه که حاصل این کار جمعی رو ببینید، میتونید سری بزنید به این پایگاه اینترنتی.
هفته گذشته یه موضوع در مرکز توجه فعالان اینترنتی و کاربران اینترنت قرار گرفت. بهتر بگم یک بار دیگه این موضوع در مرکز توجه قرار گرفت، چون تا به حال بارها و بارها درباره این موضوع بحث شده و تذکر داده شده، اما ظاهراً هنوز هم موضوع دردسرسازیه. بله، مسئله امنیت اطلاعات شماست در فضای گسترده اینترنت. در هفته گذشته گروهی از کاربران شبکه‌های اجتماعی گزارش دادن که اکانت‌های اونها به خصوص در جیمیل هک شده. کاربرانی که اغلب فعالان سیاسی یا روزنامه‌نگار بودن. خیلی زود کارشناسان امنیت سایبری با توصیه‌های امنیتی به میدان اومدن و خلاصه یک بار دیگه راهکارهای امنیتی برای حفظ حریم شخصی در اینترنت به موضوع مهم هفته بدل شد. اما در کنار همه توصیه‌های امنیتی، این پرسش هم تولید شد که چرا اصلاً باید چنین اتفاقی بیفته؟ چرا امنیت اکانت و پسورد و رمز کاربری روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی ایرانی تا این حد باید پایین باشه؟ امین ثابتی، کارشناس امنیت سایبری:
به طور کلی اکانتی که هک میشه، خب اگه بخوایم خیلی بی‌طرفانه نگاه کنیم، مقصر اصلی خود کاربری است که اکانتش هک شده. حالا در این مورد هم دقیقاً روزنامه‌نگارا و فعالا بودن که هک شدن. علت چه اینه که یکی از روش‌های مرسومی که استفاده میشه و خب خیلی چند ماه قبل هم این اتفاق افتاده بود اینه که یه ایمیلی میفرستن حاوی یه لینکه و یا یه ضمیمه‌ایه و خب میگن خب این ضمیمه مثلا در مورد یه موضوع ایکس یا ایگرگیه که خب اون ممکنه اون فعال یا روزنامه‌نگار داره توش کار میکنه یا علاقه بشه و خب میگه اینو وا کن و خب با وا کردن این یه تراجان یا یه بدافزار رو کامپیوتر نصب میشه، باعث میشه که کلی اطلاعات به ارسال بشه. واقعیتش رو بخواید 100% از دید من خودشون مقصر هستن، چون نکات ایمیل رو ایده میکنن و یه جمعی که بین روزنامه‌نگارا و فعالا هست، فعالای مدنی یا حقوق بشر وجود اینه که فکر میکنن این اتفاق بیشتر برای بقیه میفته نه برای خودشون، برای هم جدی نمیگیرن.
با این حال به هر دلیلی که یکی از ایمیل های مشکوک و بینامونشون رو باز کردید، بی احتیاطی کردید یا توصیه های امنیتی رو زیاد جدی نگرفتید، هر چه که بوده هنوز هم راهی هست که بتونید از آسیب بیشتر جلوگیری بکنید.
اگرم باز کردید، به هیچ عنوان در هیچ شرایطی نباید روی لینک و یا ضمیمه که مثلا اگر ضمیمه به صورت زیپ شده باشه کلیک کنید. علتش هم اینه که مشخص نیستش چه فایلی درون اون ایمیل وجود داره. ولی حتی اگر یه ایمیل شما از یه آشناتون، فرض کنید از طرف من یه ایمیل به شما ارسال شد بازم قبل از اینکه بازش کنید یا اون فایل رو می‌خواید دانلود کنید، باید اگه خیلی در حالت خیلی شرایط ویژه بگم خیلی من دارم خیلی بدبینانه نگاه می‌کنم به قضیه. اگه بخواید اون قبل از اینکه اون فایل رو بخواید وا کنید، بهتره که با فرستنده تماس بگیرید و خب ازش تایید رو بگیرید میل از طرف اون ارسال شده، چون تو خیلی موارد هستش روش خیلی ساده وجود داره که شما میتونید آدرس ایمیل افراد رو جعل کنید و تحت نام اون افراد ایمیل رو به کسای دیگه بفرستید. مثل اینکه من آدرس ایمیل شما رو جعل کنم و به دوستاتون به نام شما یه فایل آلوده به بدافزار یا ویروس رو ارسال کنم.
مدت هاست که کارشناسان امنیتی توصیه میکنن که از بین سرویس های پست الکترونیک بهتر و مطمئن تر اینه که از جیمیل استفاده کنید، نه از سرویس های دیگه. باز هم مدت هاست که همین کارشناسان میگن یادتون باشه در جیمیل هم از پسورد های دو مرحله استفاده بکنید تا ضریب امنیتتون رو حسابی بالا ببرید. اگه شما هم از اون دسته کاربرانی هستید که هنوز این توصیه ها رو جدی نگرفتید، روی سخن با شماست.
اولین قدم تو امنیت ایمیل اینه که پیشنهاد من اینه که از جیمیل استفاده کنن. خیلی کم من دیدم که مثلا روزنامه‌نگار یا فعالای حقوق بشر یا اجتماعی از خاصیت دو مرحله ورود به جیمیل استفاده کنن. این خاصیت باعث میشه که حتی اگر ایمیلشون هک بشه و پسوردش لو بره، اون هکر نمیتونه به حسابشون دسترسی داشته باشه، به دلیل اینکه یه کدی رو میخواد که از طریق موبایل هستش. یعنی برای ورود به اون اکانت، به اون جیمیل، شما باید هم پسورد رو داشته باشید، همون کد رو داشته باشید. شما باید ایمیل کاریتون رو با ایمیل شخصیتون رو جدا کنید. اون موقع میشه گفتش که یه جورایی امنیت حداقل حریم خصوصی خودتون رو نگه می‌دارید.
حالا اما اگه اوضاع مرحله هم بدتر شد و شما نه تنها ایمیل مشکوک یا ناشناس رو باز کردید، بلکه روی زیپ یا لینکی که توی اون ایمیل بود هم کلیک کردین و این یعنی واقعاً ممکنه هک شده باشید، باز هم راه‌هایی هست که بتونید وضعیت رو کمی بهتر کنید. از امین ثابتی پرسیدم حالا در این شرایط چه باید کرد؟
اول از همه اینه که کامپیوترش یه دور اسکن کنه از نظر با آنتی ویروس و هم آنتی اسپایور. خیلی هم فکر میکنن اینم بد نیست، میگم خیلی ها فکر میکنن که آنتی ویروس نصب کنن دیگه از همه چیز دیگه ایمن هستن، در صورتی که آنتی ویروس یه بخشیشه فایروال باید داشته باشن و آنتی بدافزار. و خب یکی اینه که کامپیوتر اسکن کنن، دومین قدم اینه که پسورد ایمیلشون رو سریعا عوض کنن. این دو تا قدم خیلی مهمه. با این دو تا قدم میشه گفت تا حدودی میشه جلوی اون خطر رو گرفت.
و نکته آخر این که امنیت ایمیل شما فقط برای خودتون نیست که مهمه و اهمیت داره، بلکه هک شدن ایمیل هر کاربر میتونه حریم و امنیت تعداد زیادی از کاربران دیگر رو هم از بین ببره و مشکلات بزرگتری تولید کنه.
اگر اکانت من هک شه، من خودم تنها به خطر نمیفتم، تمام کسایی که من از طریق ایمیل با اونا در ارتباط هستم به خطر میفتن و ممکنه و این ممکنه یک نقطه شروعی برای هک شدن سریالی اکانت ها باشه.
اگر در فضای اینترنت کمی جستجو کنید، هم به ویدیوهای آموزشی مختلفی که گوگل تهیه کرده و منتشر کرده برمیخورید که به زبان انگلیسی نکات ساده اما خیلی مهمی رو درباره چگونگی حفظ امنیت کاربران تذکر میده و هم کلی ویدیو و منابع به زبان فارسی هست که بهتون یاد میده چطور با صرف کمی وقت و کمی حوصله میتونید زندگی امن‌تری رو در فضای مجازی تجربه کنید. در این قسمت از دات‌کام به روال معمول میریم و با هم گشتی میزنیم در شبکه‌های اجتماعی در دنیای مجازی. با همکارانم از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا معمولا این کار انجام میدیم، مانیا منصور و حامد پارسی. این هفته مانیا البته در کنار ما نیست، حامد پارسی رو در استودیو داریم. حامد سلام و خوش آمدی به دات‌کام این هفته.
سلام.
بریم ببینیم که چه خبر بود در شبکه‌های اجتماعی در دنیای مجازی. حامد، در هفته که گذشت هنوز این ماجرای مقوا ادامه داشت.
اگه خاطر شنونده های برنامه دات کام باشه، هفته پیش یکی از مواردی بهش اشاره کردیم. موضوع ماکت مقوایی آقای خمینی بود و مراسم بزرگداشتی که برگزار شده بود. این موضوع هنوز امتداد داره. مثلا تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی تو این یک هفته کم دست به دست نگشته نشون میده که اون دو سربازی که ماکت آقای خمینی رو هم می‌کردن در جاهای مختلف دنیا، دیوار چین، پاریس، در زمانهای مختلف حمل ماکت آقای خمینی رو بر عهده دارن.
ولی یه موضوع دیگه هم بود که خیلی به اصطلاح روزنامه نگاران در صدر اخبار بود، اون هم موج سرمایه‌ای که اروپا رو فرا گرفت و باعث شد که همه کاربرای فیسبوک دست کم واکنش نشون بدن، به خصوص اونایی که در اروپا زندگی میکنن. خیلی همه هیجان زده بودن از اینکه برف اومده و عکس برف میذاشتن، بعد یه رقابتی هم تولید شد که کجا سردتر از کجاست، و برای این کار کمک میگرفتن از موبایل هاشون، گوشی های تلفن های هوشمندشون و اون بخش ودر آب و هوای آیفون. خیلی روزا در فیسبوک دیده میشد مثلا منفی 17 منفی 16،
بعضی از این تصاویر هم مقایسه ای بود. امیدوارم که این رقابت از صفحه های آیفون کم کم تبدیل بشه به رقابت بر سر این که مثلا بهترین عکس برفی که دور براتون دیدین چیه.
بعید نیست، چون توی فیسبوک هر از گاهی مدام همش از این صفحه ها تولید میشه دیگه، این صفحه های جالب راه میافتن، از جمله صفحه که تو خودت به من معرفی کردی حامد، و بعد نیست که اینجا برای شنوندگان دات کام هم بیشتر در موردش بگی، صفحه عکس های قدیمی.
بله، صفحه عکس های قدیمی که اتفاقا دیدم در یک هفته گذشته خیلی طرف توجه بود، صفحه هست که با همین هدف که عکس های گذشته حالا بیشتر ایران رو به اشتراک بگذارن، صفحه است با بیش از 3000 عضو. یه عکسی که برای من خیلی جالب بود توی این صفحه، شاید قدیمی ترین عکس یک تیم فوتبال بود که اونجا ذکر شده بود در 1315 در آبادان گرفته شده. عکس کاملا به در واقع شیوه و شکل عکس‌های تنظیم شده بود که گویا پهلوانان قدیمی در کنار هم قرار گرفتن، یعنی دو سه نفر روی زمین دراز کشیده بودند، دو سه نفر بر سر زانو نشسته بودند، دو سه نفر پشت سر اونها ایستاده بودند، و در مجموع شاید همه چیز رو به ذهن میرسوند الا تیم فوتبال.
اما حالا اگر بخوایم بریم به سراغ موزیک ویدئوی هفته، من واقعا موزیک ویدئویی که خیلی قوقا به پا کنه و همه به اشتراک بذارنش و اینا ندیدم. حالا هر کس بنا به اون چیزی که خودش دوست داره یا سلیقه یا حس و حال خودش در مثلا یک روز یه چیزایی رو به اشتراک گذاشته بود، بنابراین در چنین مواقعی ما تصمیم میگیریم که یک کدوم از اینا رو انتخاب کنیم و به شما بگیم که در جهان مجازی بعضیا هم به یه چنین چیزایی گوش میکردن. من دیدم که خواننده فرانسوی، خانم جوان فرانسوی زاز، در هفته گذشته به حال آهنگاش بود روی فیسبوک.
خواستم اینجا پیشنهاد کنم به هواداران برنامه دات کام، میتونن به صفحه این برنامه مراجعه کنن و احتمالاً موزیک ویدئویی که اونها میبینن که خیلی به اشتراک گذاشته شده رو یک بار در این صفحه شیر کنن.
بله خیلی خوب میشه. میریم قسمتی از ترانه زیبای جوو از خانم زاز رو میشنویم که به فارسیش اگه بخوایم بگیم میشه من میخواهم یا میخواهم.
Une suite au rite, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, offrez-moi une limousine, j'en ferai quoi, offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi,
خب حالا که صدای زیبای زاز رو شنیدیم، حامد دیگه چه خبر بود؟ من فکر کنم که یه انیمیشنی هم خیلی به اشتراک گذاشتیم شد در صفحه مختلف فیسبوک میدیدیم، اگه تو در مورد اون حرفی داری بد نیست کردم بشن.
آره، انیمیشنی که من دیدم که زیاد طرفدار داشت، انیمیشنی بود با این عنوان که ممکنه برای شما هم اتفاق بیفته. قصه اسکیت سواری دختران در ایران بود، بلایایی که ممکنه که احتمالاً بر سر اونها بیاد، از اینکه گرفتار پلیس بشن یا گرفتار آدمهای ناباب بشن، که کار یک کارتونیست و کارگردان انیمیشن به اسم وحید نیکوه که اتفاقا صفحه ای هم در فیسبوک داره که بیش از 4000 تا عضو داره.
و دیگر این که حامد در هفته پیش یک نتایج یک پژوهشی هم اعلام شد در مورد میزان کنترلی که کاربران دارن بر عادت‌های خودشون، به خصوص حالا الان برنامه ماب دات کام، منظور عادت‌های مجازیه، این که همش به فیسبوک سر بزنن، این که مدام توییترشون چک بکنن. گفته شده بود بر اساس نتایج این پژوهش که اعتیاد و وابستگی به یک شبکه اجتماعی مجازی مثل توییتر حتی از سیگار و الکل هم شدیدتره. این نتیجه بود که پژوهشگران به دست آورده بودن.
میدونی سالی که گذشت، سال 2011، پنجمین سال راه افتادن توییتر بود و یه سری آمار و اطلاعات مختلفی درباره توییتر منتشر شد. از جمله این که در آمریکا یک سوم توییت‌هایی که در روز انجام میشه با عباراتی شبیه این هست که الان دارم نهار میخورم.
بسیار خوب، حالا از روی همین موضوع ما فکر کردیم که بریم به سراغ یک کس دیگه‌ای که خیلی به توییتر گرایش داره. به قول این پژوهشگران این پژوهش در واقع اعتیاد، یعنی به عنوان اعتیاد ازش نام بردن، وابستگی ازش نام بردن، میتونیم در بهترین حالت بگیم که وابستگی شدید به این شکل که مدام در توییتر به سر میبرن بعضی از کاربران. میخوایم که شریک بشیم با فضا و احساس یک چنین کاربری، ببینیم که چطوری میشه که به توییتر تا این حد میشه که وابسته شد، حتی بیش از الکل یا سیگار. پیش از اینکه ولی بریم به سراغ این گفتگو، اجازه میخوام که از حامد پارسی همکار عزیزم خداحافظی کنم تا هفته بعد که باز هم در کنار هم باشیم. در این بخش از دات‌کام مهمان ما مریم میرزاست. همونطور که قبلا هم بهتون گفتم قرار هستش که درباره توییتر صحبت بکنیم. مریم میرزا علاوه بر اینکه روزنامه‌نگار هست، در حوزه شبکه‌های اجتماعی و تکنولوژی‌های نوین خودش هم از کاربرهای خیلی فعال توییتر. بنابراین من فکر کردم که راجع به مسئله توییتر و اعتیاد به توییتر، اصلا اینکه قائل باشیم به اعتیاد یا نباشیم در مورد شبکه‌های اجتماعی، بد نیست که با مریم صحبت بکنیم. مریم سلام و خوش اومدی به دات‌کام این هفته.
سلام به شما.
مریم، یک پژوهش جدید انجام شده که هدفش این هست که ببینه که مردم چقدر بر عادتهای خودشون و عادتهایی که به اعتیاد تبدیل میشن کنترل دارن. حالا اومده به توییتر نگاهی انداخته در این تحقیق. در واقع مؤسسه که این تحقیق رو انجام داده به گزارش روزنامه گاردین دانشگاه شیکاگو هست که 200 نفر از شهروندان آلمانی رو انتخاب کرده در گروه‌های سنی مختلف و این آزمایش رو روشون انجام داده و نتیجه‌ای که پژوهشگرا گرفتن این هستش که وابستگی به توییتر حتی از وابستگی به سیگار و الکل هم شدیدتر هست. حالا میخوام از تو بپرسم که اصلا در مورد این نتیجه و این پژوهش در گام اول چه فکر میکنی؟
الان مدت هاست که در واقع تحقیقات مختلفی در حوزه شبکه‌های اجتماعی انجام میشه تا بیان در واقع نشون بدن، نتیجه بگیرن که رابطه انسان‌ها با شبکه‌های اجتماعی روز به روز داره در واقع افزایش پیدا میکنه. این رابطه هم توی کیفیتش، هم توی مدت زمان در واقع ارتباط در طول روز به چه شکله، و خیلی نام اعتیاد روش میذارن. ولی من خودم شخصا ترجیح میدم بپرسم که اولا این تحقیق برای کجا انجام میشه، کار برای کجا رو ما میایم مقایسه میکنیم با کار برای کدوم قسمت از دنیا. به خاطر این مثلا ما در مورد توییتر، در مورد شبکه‌های اجتماعی میبینیم که الان استفادهش مثلا تو دنیای عرب، توی به خصوص کشورهای نظیر سوریه به چه شکلیه، و ممکنه توی کشورهای دیگه نظیر آمریکا، نظیر کانادا و نظیر کشورهای آروم‌تر به چه شکلی باشه، تا برسیم به کشوری مثل ایران که میتونه اساسا متفاوت باشه.
حالا این تحقیق که عده‌ای از شهروندان آلمانی رو در واقع زیر نظر داشته، ولی تو فکر میکنی که شکل استفاده از توییتر به عنوان یک شبکه اجتماعی در ایران و بین کاربران ایرانی چه شکلی است؟
من از لفظ اعتیاد در حال زیاد هم جالب نیست استفاده کنم، به خاطر که منظورم اساسا مقایسه استفاده از توییتر با استفاده از الکل و در واقع سیگار مقایسه جالبی نیست. توی ایران ما میبینیم که حالا یک سری فعالیت‌های حرفه‌ای دارن، یک سری به حال چون از این طریق که توییتر نسبت به فیسبوک خیلی دنبال کردن اخبار راحت تره، این که خب یه سری استفاده حرفه‌ای دارن از توییتر، ولی به هر حال در کنارش می‌بینیم کاربرهایی هستن که زندگی روزانه‌شون رو می‌نویسن، روزانه نویسی می‌کنن، همونطور که در مورد وبلاگ ها مشاهد بودیم. خب یه بخشی از این برمیگرده به این که به هر حال حالا ما چه تغییری در جامعه، چه تغییری در دنیا افتاده که آدم‌ها به امر در واقع عمومی علاقه‌مندترن، امور خصوصی خودشون رو نظیر حتی حمام رفتن یا در واقع دیدار یا دوست ترجیح میدن با دیگران در میان بذارن. یه بخش دیگه‌اش برمیگرده به وضعیت خیلی ملموس و عینی جامعه ایران، که خب مثلا کسی که دانشگاه رفته، ما توی مثلا دوستای توییتری خودمون دانشگاه رفته، حالا سربازیشو هم رفته، بیکاره توی خونه نشسته یا میره بیرون، به هر حال توییتر یه جوری محل گفتگو، یه جوری محل در واقع ارتباط گیری و گذران اوقات که همه اوقات اون آدم اوقات فراغت در به یه نوعی میشه، اونم با مخارج خیلی کم در مقایسه با هر چیز دیگه که توی ایران روش دست بذاری که اون آدم بخواد در واقع برای گذران اوقات فراغتش بخواد اون کارا رو انجام بده.
مریم، تو میگی که با لفظ اعتیاد زیاد موافق نیستی که در این تحقیقات ازش استفاده میشه، ولی مثلا در مورد همین تحقیق اگه بخوایم صحبت بکنیم، در این تحقیق گفته شده که حتی در مورد خواب و سکس که قاعدتا نیرومندترین کشش های طبیعی هستن در بین آدما، این مورد صدق میکنه که گاهی وقتا کاربران توییتر حاضر هستند یا کاربران شبکه‌های اجتماعی به طور کلی حاضر هستند که برای تماس طولانی تر روی شبکه‌های اجتماعی از این دو عامل هم صرف نظر بکنن. خب اینجا این سوال به وجود میاد که چه چیزی این رو میده، یعنی این حس رو میده که ترجیح بدن تو شبکه اجتماعی باشن به جای اینکه بخوابن یا مثلا سکس داشته باشن؟
خب من قبلا یه تحقیق دادم، البته اون فکر می‌کنم در مورد توییتر بود، بعدا در مورد یک شبکه‌های اجتماعی بود که تاثیراتش روی مغز همون نوع تاثیراتی هستش که خب در مورد الکل و در واقع مخدرهای دیگه یا در واقع مواد اعتیادآور دیگه‌ای مشاهده شده. ولی ماجرا اینجاست که مثلا در مورد توییتر یا بقیه شبکه‌های اجتماعی من اعتقادم بر اینه که اصلا دنیا با چیزی روبرو شده که باید خودشو باز تعریف کنه. ما اگه بنا بر علوم سنتمون و همه اون تعریف‌هایی که از در واقع اعتیاد و همه چیز مسائل اجتماعی دیگه داشتیم که اولویت زندگی خواب یا سکس یا چیه، الان بخوایم دوباره با شبکه‌های اجتماعی برخورد کنیم، به نظر من یه مقداری نگاهمون به شبکه‌های اجتماعی نگاه عقب مونده. یعنی باید بیاین ببینیم اصلا بعد از شبکه‌های اجتماعی، بعد از این انقلاب بزرگ دیجیتال، حالا چه اتفاقی داره میفته و دوباره خودمون و همه تعاریفمون رو از نو نگاه کنیم.
سپاسگزارم. مریم میرزا، روزنامه‌نگار در حوزه شبکه‌های اجتماعی همراه ما بودی. خیلی ممنونم که در مورد توییتر و حسال خودت از این شبکه اجتماعی بر ما گفتی.
خواهش می‌کنم. قربانشم.
خب دیگه کم کم به پایان دات کام این هفته میرسیم. سپاسگزارم از شمایی که با این دات کام هم ما رو همراهی کردید. بار دیگر یادآوری میکنم ما در فیسبوک صفحه‌ای داریم به اسم دات کام. یادتون نره به این صفحه برید، به این صفحه لایک بدید، میتونید برای ما نقد و نظرتون رو اونجا بگذارید. همه اینها رو میبینیم و به شما پاسخ میدیم. من فهیمه خضری‌دری در پایان دات کام این هفته با شما خداحافظی میکنم.